امیدواریم خداوند با برکات و عنایات خودش ما را موفق به انجام وظایف خودمون و عمل به دستورات الهی بفرماید. با توجه به اینکه مقداری هم از وقت گذشته است و سینه من هم خیلی مساعد صحبت کردن و بحثی را ارائه دادن نیست، انشاءالله خطبه اول را کوتاه مطالبی را عرض میکنم و نکاتی هم در خطبه دوم لازمه که مطرح کنیم. چند جمله ای در خطبه اول پیرامون نماز و پاره ای از مطالب و نکاتی که به بحث نماز مربوطه عرض میکنم. با این خطبه که در خدمت شما هستیم 250 خطبه ایست که در این مدت خدمت شما برادران و خواهران خونده شده و در واقع این 250 هفته ایست که این خطبه خونده میشه. من یاد دارم که از اولین بحث های ما در 4-5 سال قبل در همین خطبه ها بحث نماز بود و از زوایای مختلف مباحث گوناگونی را اون وقت پیرامون نماز مطرح کردیم. بعد از اون ایام دیگه فرصتی نشده که درباره نماز باز هم صحبتی بکنیم. امروز به مناسبت این که دیدم فردا یک همایش نمازی در سالن بنیاد شهید ستاد اقامه نماز برگزار کرده و جمع زیادی از کسبه و اصناف و مسئولین و روحانیون در اون مراسم شرکت خواهند کرد، برای اهتمام بیشتر در جامعه به نماز مناسب دیدم در این 250 خطبه هم چند نکته پیرامون نماز خدمت شما داشته باشیم. از نکاتی که در باب نماز وقتی که انسان به قرآن کریم مراجعه میکنه این است که و ملاحظه میشه در قرآن اینه که خب ما اصولا میدونیم که نماز از اهم فرایض الهی است و کمتر شاید دیگه هیچ یک از عبادت ها و مناسک و شعائر دین به قدر نماز مورد توجه در روایات و خود قرآن کریم قرار نگرفته باشه و اصلا نشانه یک جامعه معنوی و دینی و الهی این است که اهتمام ویژه‌ای به نماز در اون جامعه مبذول میشه. نشانه یک فرد مؤمن دقت و اهتمام خاص او به نمازه. نشانه یک خانواده الگو و نمونه تحقق شعار و مناسک مهم نماز در درون خانواده است و نشانه یک جامعه الهی باز این است که در اون جامعه نماز با همه حدود اون اقامه بشه، که در بعضی از احادیث شریف آمده است که برای نماز 4000 حد است. برای نماز 4000 حد مرد، شرط و ادب وجود داره. یه چیز واقعا حیرت انگیزی است مراجعه به روایات در باب نماز. بسیار عجیبه اونچه که ما در روایات میبینیم. بنابراین ما وقتی که به قرآن نگاه بکنیم نشانه یک فرد مؤمن آن است و به همینجور روایات این است که به نماز، به اول وقت، به اقامه نماز با ادب و شرایط و آداب و آداب نماز، چه آداب قلبی چه آداب ظاهری عمل بکنه. وقتی که به خانواده مراجعه میکنیم باز همینطوره. خانواده موفق و ارزشمند که در عالم غیب دارای ارزش معنوی خانواده است که شعار نماز و روح و حقیقت و پیام نماز در اون خانه مورد توجهه و جامعه هم همینطور. در هر یک از این قلمروها و مرزها مهمترین نشانه ایمان، مهمترین عامل برای کمال و سعادت فرد، خانواده و جامعه این است که نماز اونطور که خدا می خواهد، اونطور که پیامهای مهم معنوی داره در فرد، خانواده و جامعه ما محقق بشه. این چیزیست که به خوبی از آیات و روایات ما استفاده میشه. و وقتی که در قرآن ما مراجعه بکنیم میبینیم که توجه به نماز در خانواده مورد عنایت خاص قرآن کریمه. حداقل این سه آیه‌ای که بنده اینجا ترجمه میکنم خدمت شما، همه برادران و خواهران و همه کسانی که عشق و علاقه به سعادت معنوی خودشون دارن خیلی الهام بخشه. در سوره ابراهیم در آیه 40 میخوانیم از قول حضرت ابراهیم: یا رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. حضرت ابراهیم در اون فضای که معنوی که قرار گرفته بودن و بعد از پایه‌گذاری خانه توحید و قبله ما مسلمین، از خدا خواسته هایی داره. یکی از مهمترین خواسته هاش اینه که خدایا مرا به پادارنده نماز قرار بده. و بلا فاصله می فرماد و من ذریتی، من نمی خواهم تنها خودم اهل اقامه نماز باشم، از تو می خواهم خاندان من، دودمان من و نظام خانوادگی من متصل به نماز باشه. یعنی ابراهیم، این پیامبر بزرگ الهی، در کنار دعوتی که از خدا میخواهد برای خودش، یه نگاهی هم به خانواده خودش و دودمان و نسل‌های آینده خودش داره. و فرزند بزرگوار حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، باز در آیه 55 سوره مریم درباره ایشون اینجور میخوانیم در مورد حضرت اسماعیل: و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. میگه سیره و سنت اسماعیل پیامبر بزرگ خدا این بود که خانواده خودش را، دودمان خودش را به نماز و زکات مأمور میکرد. یعنی مهمترین معیار و شاخص امر معروف و نهی از منکر به پاداری نماز معرفی شده. و در سوره طه آیه 132 خطاب به پیامبر میخوانیم: و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، خاندانت را به نماز مأمور کن. زمینه اقامه نماز و به پاداشتن نماز تام و کامل با آداب و شرایطش را در خانه خودت محقق بکن و بر آن مقاومت ببر. یعنی برای تحقق فرهنگ نماز، برای آشنایی جوان و نوجوان خودت و خانواده خودت، برای اینکه جامعه و خانواده تو متصل به خدا بشه، صبر و مقاومت لازم داره. امر کن خاندانت را به نماز و در این راه مقاومت ببر. این سه آیه رو که شما کنار هم بگذارید میبینید که در فضای خانه و محیط خانه هر فرد مأمور است که نسل آینده را در همون خانه با نماز مأنوس بکنه. این رو کم نشمرید. البته این نماز اگر با اون شرایط و آدابش که حالا باید بحث‌های مفصل‌تری انجام بگیره و غالبا هم کم و بیش همه شما خواهران و برادران میدانید، اگر با اون شرایط محقق بشه، اون وقت جامعه میشه جامعه سالم. این رو بارها عرض کرده ام که طبق اون تعبیر بسیار زیبای رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، فرمودند که نماز چشمه زلالیست که خدا در خانه های شما آورده. این تشبیه خیلی زیبایی. عزیزان، خانواده های محترم، اگر ما خانه هامون منوره به نور نماز و شعاع نورانی نماز بشه، بسیاری از معضلات اخلاقی، علمی و فرهنگی جامعه ما حل میشه. و خانه ای که در او به نماز اهتمام ورزیده نشه، اون خانه منقطع از خدا، اون خانه مشمول عنایت و لطف خدا نخواهد بود هرگز. حضرت می فرماد که نماز یک چشمه پاک کننده است برای شما. این که پنج بار شما مأمور شده اید تنتون را و جانتون را به این چشمه زلال معنویت بزنید برای پاک شدن از آلودگی ها. زندگی ما، طبع نفس کشیدن ما در فضای زندگی اجتماعی و خانوادگی آلودگی هاست. بسیار مشکله که انسان بی آلودگی زندگی بکنه. غیبت ها، تهمت ها، کبر، حسادت، رذائل اخلاقی، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران، اینها چیزایی است که گاهی ناخودآگاه انسان بهش مبتلا میشه. همه اینها جان ما را آلوده و مکدر میکنه و نماز اون چشمه زلال پاک و نورانی است که خدا قرار داده ما تن را، جانمون را به او بزنیم و از پیکره جانمون که آلوده به این همه معصیت هاست این آلودگی ها را بشوییم و بزداییم. نماز برای اینه. و تحقق در نماز در خانواده و نسبت به نسل آینده علاوه بر اون همه آیات که در قرآن ما داریم مورد عنایت قرآن، حداقل این چند آیه‌ای که تلاوت کردن. و اما ادب و آداب نماز البته کار دشواری. در یک حدیث بسیار زیبایی که در بهار آمده از ابن عباس نقل شده، ابن عباس این حدیث را، این جریان را از زمان رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل میکنه. خیلی جالب این قطعه تاریخی و داستان زیبایی که ابن عباس از زمان رسول خدا نقل میکنه. میگه که ابن عباس میگه اهدی الی رسول الله ناقتان عظیمتان فجعل اهداهما لمن یسلی رکعتین لا یهم فیهما بشیء من امر دنیا. میگه روزی من در محضر رسول مکرم اسلام بودم، دو شتر بزرگ و چاق و سمین به پیامبر اهدا شد. خب شتر یک هدیه ارزشمند اون زمان بوده. میگه دو تا شتر از ناحیه کسی به پیامبر و رسول خدا اهدا شد. معمولا اینجور بوده که از اطراف وقتی که می آمدن گاهی مرسوم این بوده که هدیه‌ای برای رسول گرامی اسلام می آوردن. ابن عباس میگه من بودم، دیدم که دو ناقه و شتر بسیار بزرگ و چاق و سمینی اهدا شد به پیامبر و رسول خدا. این اهدا و هدیه‌ای که به رهبر خودشون کردن. رسول خدا هم اینجور عمل کرد، فرمود که یکی از این شترها در جمع اصحاب بودن، یکی از این شترها برای کسی است که دو رکعت نماز خونده باشد و در اون دو رکعت به فکر دنیا نرفته باشه. خیلی جالبه. این یک شتر برای کسی است که در طول عمرش در دوره اسلامش دو رکعت نماز خالص خوانده باشد که در طول نماز و در رکوع و سجود و قیام و قعود نماز مرغ اندیشه او جز در هوای خدا پر نزده باشد، فکر او جز به خداوند و عالم غیب اهتمام نورزیده باشد. حضرت فرمود هر که مرد این میدانه، هر که در مسابقه بزرگ حضور در فرهنگ نماز و تاختن در معراج نماز به اونجا رسیده است که دو رکعت خالص خونده باشه، او بیاد و این یک شتر را از من و رسول خدا بگیره. میگه همه ساکت شدن، هیچ کس جرأت نکرد پا جلو بگذاره. همینجور هم هست. همین الان همه شما خواهران، برادران، همه ما که اینجا نشستیم به پرونده عبادی و شعائر دینی خودمون مراجعه کنیم. قطعا، حالا من قطع نمیگم، شاید کسی پیدا نشه یا بسیار نادر باشه کسی که یه درکعت نماز خونده باشه که در طول اون درکعت به غیر خدا نیندیشیده باشه. دل او در عشق خدا ملتهب باشه، فکر او در اون دو رکعت نماز دنبال دنیا و زندگی دنیا و متامع دنیا نرفته باشه. این کار دشواری است، اما مقام خیلی مقام بالایی. میگه در میان جمع همه ساکت بودن، یه وقتی دیدیم که علی، مولا علی بلند شد و گفت من این نماز رو دارم. حضرت میگه، ابن عباس میگه پیامبر از او قبول کرد. این کار کار علی بود، کار اون مولای بزرگ بود که نماز او جز به خدا و اندیشه خدا نگذره. میگه حضرت هر دو ناقه را، هر دو شتر را به امیرالمؤمنین اهدا کرد. این روایت خودش خیلی معنا داره. شما خود رو بیازمایید در طول یک نماز، یک رکعت نماز رو سعی بکنید با حضور قلب باشه، اون وقت میبینید که چه اموری که در اونجا پدید میاد. در حدیث، احادیث زیادی ما داریم که عرض شود که اون شرایط نماز رو ذکر میکنه و آثار مترتب بر نماز ذکر میکنه. یک حدیث دیگه را یا دو حدیث دیگه را به عنوان تیمن و تبرک میخوانم. این حدیث از امام صادق سلام الله علیه است که فرمودند که خدا میفرماید، حدیث قدسی است، امام صادق از خدا نقل، حدیث قدسی است، انما اقبل الصلاه لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من اجلي. میگه میدانید نماز را از چه کسانی میپذیرم، از چه انسانهایی نماز را مورد قبول قرار میدم؟ برای کسی که این ویژگی ها را داشته باشه، در برابر عظمت مقام جلال و جمال من و خدا تواضع ببرزه، با همه وجود احساس کوچکی در بارگاه با عظمت خدا بکنه. و کسی که خوش به خاطر من از شهوات دست بردارد، به خاطر من از تمایلات نفسانی و نفسانی خودش چشم پوشی بکنه، و یقطع نهاره به ذکری، کسی که روز را با یاد خدا سپری بکنه، این اون زندگی لذت بخش و معنوی الهی. عزیزان، این سخنها نباید برای گوینده و شنونده به عنوان یک ادای وظیفه عادی باشه. اینها کلام وحیه، اینها چراغهای نوری است که انبیای ما و امامان معصوم ما جلوی ما گشوده اند، به خصوص جوانان عزیز. در جوانی این طی این مسیر ارزش داره، در وقت وفور و فوران شهوات و تمایلات دنیا خواهی، بریدگی از دنیا و دلدادگی به خداوند دارای ارزشه. مبادا اون ارزش والای روحمون را و جانمون را در پیش متامع و شهوات دنیا قربانی بکنیم. این مسئولیت همه ماست، خانواده های ماست. حضرت فرماد کسی که روزش را با یاد من سپری بکنه، هر گامی که برمی دارد، هر کاری که در کارخانه و مزرعه میکنه، هر تجارت و شغلی که میکنه، او را از یاد من باز نداره، روزش با یاد خدا سپری بشه. و کبر بر خلق من نورزد، در برابر خدا متواضع، در برابر خلق خدا متواضع، و دل او به یاد خدا نورانی باشه. و کسی که گرسنه را سیر کند، تشنه را سیراب کنه، و بی لباس را لباس ببخشد، و غریب را پناه دهد، این اون کسی است که نماز از او قبول میشه. اینها حدود نمازه، اینها ارکان و حصارهای نمازه که از یک سو دل در برابر عظمت خدا نورانی است و با همه وجود تواضع داره در برابر خدا و خلق خدا، و در برابر جامعه و بینوایان و مستمندان بی تفاوت نمی گذرد. این اون شخصی است که من نماز را از او قبول میکنم. و بعد حضرت آخر روایت، امام صادق پیشوای بزرگ ما، میفرماید فذالک یشرق نوره مثل الشمس. میگه این نور او مثل خورشید میتابه. اجعل له فی الظلمات نورا و فی الجهالت علما. این فرد، این خانه‌ای که در او این گونه افراد هستند، مثل خورشید نور می‌افکند. نگید ما نمی‌بینیم، اولیای الهی می‌بینند. نگید در این دنیا معلوم نیست. همینجا برای کسانی که گاهی پرده‌ها از جلوی چشمشون کنار رفته، دیدند اولیای خدا مثل خورشید نور میدن و روز قیامت اون تجلی میکنه. نمازی که با این حدود، با این ادب حضور، با این مسئولیت شناسی اجتماعی آمیخته و همراه باشه، این نماز شما را خورشید تابان میکنه و خدا میفرماد من برای او در ظلمت ها نور قرار میدهم، در جهالت ها به او علم میدهم، در تاریکی ها به رو روشن اندیشی می دهم که راه های هدایت را پیدا بکنه. این پاره از شرایط و آثار قبول نماز هست و همونطور که عرض کردم نشانه فرد مؤمن، خانواده مؤمن و جامعه مؤمن این است که نماز در صف اول مسائلش هست و جامعه ای که نسل جوان او، نوجوانان و جوانان او به اون نماز عشق می‌ورزند و روی این قضیه باید کار بشه. ما باید تلاش بکنیم در خانه هامون، در محیط های آموزشیمون، در محیط های کاریمون عشق به نماز را ترویج بکنیم. نماز البته امر درش هست، اما مهم اینه که احساس نیاز به نماز در انسان پیدا بشه. مهم اینه که اگر یه روزی انسان نتوانست اول وقتش نماز بخونه، احساس غم و اندوه بکنه. سخن گفتن با خدا، گفتگوی با خدا، قطع این رابطه باید روح را آزار بده. دیدن این که در جامعه به نماز اول وقت و جماعت و شعائر اهتمام ورزیده نمیشه باید انسان را آزار بده. اما در مقابلش هم باید فکر روش‌های درست برای ترویج فرهنگ نماز باشی. این وظیفه یکایک ماست. اون پدری که در طول یک هفته یک بار نماز در خونه نمیخونه، نمازش همه جای دیگه میخونه، و یک بار فرزندانش را با خود به مسجد نمیبرد، این پدر مسئولیت خودش را در قبال نماز انجام نداده. اون خانواده ای که فرزند خودش را به جمعه و جماعت هدایت نمیکنه، او مسئولیت خودش را انجام نداده. گاهی ما داریم افرادی که خودشون نماز میخونن، وظیفشون را انجام میدن، اما هیچ اهتمامی ندارن که فرزندشون چه کار میکنه. این برخلاف اون سنت و سیره پیشوایان و الگوهای معصوم ماست. ما باید فرهنگ نماز را رواج بدیم، اون هم با زبان خوش، با آموزش دادن درست، با ایجاد انگیزه و عشق در درون جوان تا احساس نیاز به نماز بکنه، الگوی درست از نماز بگیره. شما فکر میکنید اگر در خانه فرزند خردسال شما ببینه که شما به نماز ایستادید، به یک راز و نیاز عاشقانه با خدا پرداختید، این تا آخر عمر این الگوی زیبا همراه اوست، این رو مطمئن باشید. اگر یک بار ببینه آوای قرآن در خانه تنین افکن است، صدای معنوی و روح نواز نماز و راز و نیاز با خدا را احساس بکنه، اون نماز نسل جوان شما را میکشه. من نمیدانم، حتما تعدادی از عزیزانی که اینجا، حداقل بعضی از روحانیون عزیزی که اینجا تشریف دارن، در نماز جماعت حضرت آیت الله بهجت شرکت کردن. یک نماز حضرت آیت الله بهجت، اون فرد عارف و واقف به اسرار غیب، انسان رو متحول میکنه. نماز اینجور باید باشه. شاید رفته باشن عزیزانی در نماز جماعت حضرت آیت الله بهجت، من توصیه میکنم اگر جوانهای عزیزی وقتی قم آمدن یک نماز جماعت آیت الله بهجت برن، اون نوای معنوی و اون اسرار غیبی و عرفانی که در نماز ایشون متجلی میشه اون رو احساس بکنن، اون نماز نسل جوان رو میکشه. من یاد دارم که یه وقتی در بیت مرحوم آیت الله حائری، آقا مرتضی حائری بودم، در خدمت بعضی از عزیزانی که اینجا هم تشریف دارن، ایشون نماز خودشون رو گاهی اعاده میکردن بعد از نماز جماعت، با یه حالی اون نماز میخوند که واقعا در اعماق روح انسان اثر میکرد. حالا ما در اولیای الهی خیلی روایات داریم، ائمه بیتاب میشدن، گاهی از هوش میرفتن، رنگشون میپرید، بیتاب میشدن در برابر عظمت مقام خدا و در چشم سار زلال نماز. اونا جای خودشون. تو همین معاصرین و علما و بزرگان امروز هم ما کسانی داریم که نماز جایگاه خلوت اونهاست، نماز جای راز و نیاز اونهاست. از جمله گاهی من نمازهای مرحوم آیت الله حائری یادمه که یه نماز ایشون واقعا انسان رو متحول می‌کنه. همین الان حضرت آیت الله بهجت و خیلی دیگه از افراد از روحانیت و غیر روحانیون، افرادی که واقعا نماز دلنواز میخونن، این نماز مورد اهتمام شرعه، این نماز هست که قانون همه مسئولیت ها و وظایف فردی و خانوادگی و اجتماعی ماست، این نماز هست که ما را از فحشا و منکر باز میداره، این نماز نماز ارزشمنده و خانه ای که این گونه نماز درش باشه نسل او نسل با برکت هست و این مسئولیت همه ماست که این مشعل را هرچه پرفروغ‌تر و با تراوت‌تر حفظش بکنیم و فرهنگ عشق به نماز، آشنایی با پیام نماز در مراکز آموزشی و خانواده‌های ما ترویج بشه. امیدواریم خداوند همه ما را از بپادارندگان نماز قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی را به تقوا و پارسایی، اقامه و احیای نماز و ذکر و یاد خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و شکر و صبر و یاد خداوند در همه حالات سفارش و دعوت می کنم. خداوندا همه ما را از بندگان مقرب و خالص بارگاه خودت قرار بده و ما را مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بده. مناسبت هایی وجود داره که لازمه بهش اشاره بشه. در آغاز 25 محرم بنابر نقلی روز شهادت امام چهارم حضرت سجاد زین العابدین سلام الله علیه و پیام آور عاشورا و کربلای حسینی، یاد و خاطره کربلای حسینی و عاشورای ابا عبدالله و پیام آوران اون قیام خونین و به ویژه سالار اونها حضرت امام سجاد گرامی می‌داریم و شهادت این امام بزرگوار را به شما عاشقان ولایت و امامت و مشتاقان خاندان رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. و همچنین روز سوم خرداد، روز و به خصوص نوجوانان و جوانان عزیز ما تلاش بکنند خاطرات جنگ رو بخونند. به الحمدلله در طول سالهای گذشته مجموعه داستانها و خاطرات جنگ کتابهای زیادی دربارش نوشته شده. معمول عملیات‌های بسیار بزرگی که در دوره جنگ واقع شده به صورت داستان‌ها و رمان‌های جالبی تدوین شده. از وظایف ما و خانواده‌های ما این است که نسل جوان و نوجوانمون را با تاریخ جنگ آشنا بکنیم. تو دنیا این مقاطع مهم چیز کمی نیست. یک جنگ برای ملتی که اونجور با همه وجود فداکاری کرد، این جنگ با پوست و جان و همه وجود ما عجینه. اون حماسه ها، اون صحنه های بزرگ، اون رشادت های رادمردان ما، اون جلوگری های ایثار سپاه و ارتش و بسیج ما و اون مظلومیت های کم نظیر تاریخ ما که در جنگ متجلی شد، این باید برای نسل آینده ما در حافظه او جای بگیره. امروز با گذشت برهه ای از انقلاب و جنگ، ما نسل جدیدی و گروهی از جوانانی داریم که جمعشون همینجا هم حضور دارن که اینها اون رادمردی ها، اون شهامت ها، اون ایثار ها، اون جلوه های بزرگ ایثار این رو تماشا نکردن و این از خسارت های نسل ماست که باید این را با مطالعه تاریخ جنگ و انقلاب جبران بکنه. گاهی انسان فکر میکنه که چطور عصر انقلاب را برای این نسل جدید ترسیم بکنه، چطور اون فجایع بزرگ ملی و اسلامی که ما قبل از انقلاب داشتیم نسل ما امروز ما بفهمه. واقعا دشواره. چطور میشه تصویر کرد که ما یه ملتی بودیم که همه سراسر وجود و شؤون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما در دست بیگانه ها بود، کوچکترین ارزشی برای ملت ما قائل نبودن. جوانهای عزیز، ما ملتی بودیم که در سال 41 قانون کاپیتولاسیون در مجلس زمان طاغوت تصویب شد. معنی اون قانون این بود که همونطور که امام اون وقت فرمودن، یک سگ آمریکایی از بزرگترین مقامات ایران ارزش بالاتری داشت. این قانون کشور ما شده بود. جوان عزیز، کسانی که اون بره و تاریخ رو به یادتون نیست و البته منم گوشه ایش ازش یادم هست ولی تاریخ رو زیاد خوندم، رسمی در پایگاه قانونی کشور ما مجلس طاغوت تصویب کرد که یه سرباز جزء امریکایی در هر گوشه کشور ما هر جنایتی میخواد بکنه، اما بالاترین مقامات قضایی ما نمیتونن بگن بالای چشم تو ابروز. یک قانون ننگین استعماری قرون وسطایی را در سال 41 برای این کشور ما تصویب کردند. همین قانون منشأ حرکت‌های توفنده و عظیم امام شد. این امام بود، این دین و روحیه معنوی مردم بود، اون زنان و مردان از خود گذشته بود که در خرداد 42 آمدند و از امام دفاع کردند. این قانون زمین خورد. اون لوایح ضد اسلام و ارزش‌های والای دینی ما زمین خورد. اگر ما اون خط را کشور ما پیش رفته بود، امروز یک کشور به تمام معنا وابسته ما بودیم، کشوری به تمام معنا اسیر بیگانه ها بودیم. این یه گوشه تاریخ قبل از انقلابه. نوجوان‌ها، جوان‌های عزیز، دختران و پسران گرامی، این را و این بخش های تکان دهنده تاریخ معاصر را باید مطلع باشید تا بفهمید انقلاب یعنی چی. نسلی که امروز آمده مشکلات اقتصادی رو میبینه اما نمیداند که چه مشکلات و چه فجایع بزرگی در کشور ما بود. اونها انقلاب، دین، عشق به خدا و قرآن و یک نسل رشید در اون برهه از تاریخ این کشور رو نجات داد. این زمان 15 خرداد بود. بار دیگر در سال 56 و 57 همون جوانهای اون زمان آمدند و این انقلاب رو پیروز کردند و در جنگ دیگه به مراتب سخت‌تر. اینو تکرار بکنیم هیچ مانعی نداره. جنگی که همه قدرت‌ها بر علیه ما بودند، جنگی که در او همه اهرم‌های سیاسی، تبلیغاتی، اقتصادی، اجتماعی و جهانی بر ضد شما ملت و کشور بزرگ ایران بسته شده بود. حرف شوخی نبود اون جنگ. قابل تصور نبود یه ملتی با دست خالی اینجور کشور خودش رو حفظ بکنه. اون هم کشوری که در قرن اخیر، دو سه قرن اخیر، بارها قسمتی از او تجزیه شد، بارها جنگ بر او تحمیل شد و کشور کوچکتر شد. از زمان صفویه و قاجاریه و همون پهلوی بگیرید شما، هر بار این کشور مورد تهاجم قرار گرفت یه گوشه ای از این کشور گرفته شد. هر بار جنگی پدید آمد از قلمرو پهناور ایران اسلامی، گوشهش قیچی شد. ناموس، شرف و عزت این ملت در جنگ ها مورد تجاوز قرار گرفت. اما در جنگ پر افتخار 8 ساله شما، نسل جوان ما بود، بسیج ما بود، سپاه ما بود، ارتش ما بود و خود مردم بودند که در کنار هم این جنگ بزرگ رو اداره کردن. ای کاش نوجوانهای ما و جوانهای ما یادشون می آمد که در 3 خرداد چه معجزه خدایی محقق شد، چه داستان بزرگی محقق شد. در تهاجم همه جانبه دشمن، در وقتی که همه دنیا دشمن را پشتیبانی می کرد، خرم شهر عزیز، پاره تن میهن اسلامی، با غریب الله اکبر، با فریاد خداخواهی و تکبیر بسیجیان و سپاهیان و امت ما آزاد شد. جوان این کشور در 3 خرداد در عملیات بیت المقدس از خود ایمان و ایثار بی حدی را نشان داد و در این حال یک فصل جدیدی در تاریخ جنگ ها باز کرد. تاکتیک های جدید، شیوه های نو در جنگ های نظامی، شیوه هایی که دشمنی که همه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دنیا و خود آمریکا او را پشتیبانی می کردن، بهت زده شدند. شما بخونید اون اقرارها و اعترافهای فرماندهان نظامی صدام و خود صدام بعد از آزادی خرمشهر. دنیا مبهوت شد این چه تاکتیکی بود، این چه شیوهی بود، این چه مدل جدیدی از جنگ بود که یک ملت کوچک در برابر دنیای بزرگ از دشمن پیروز شد. این دست خدا بود و نسل امروز این تاریخ را باید بدونه. 3 خرداد برای ما روز بسیار بزرگی و باید اون رو گرامی بداریم و در خاطرات محفوظ بمونیم. نکته بعدی درباره 2 خرداد هست که حماسه بزرگ حضور مردم ما در سال گذشته در صحنه انتخابات بود. ما در انتخابات 76، انتخابات ریاستی جمهوری 76، چند نکته مهم در انتخابات ما بود. یکی این بود که همه دنیا و همه ملت این را فهمیدند که اون چی که خاص خود مردم هست در این کشور مورد عمل قرار میگیره. رأی مردم در کمال آزادی، در حالی که رقیب ریاست جمهوری تبلیغات فراوانی کرده بودند که اهرم‌های قدرت دستشه، حالا مقدارش هم غیر منصفانه بود، در حالی که همه تبلیغ میکردن، رسانه های بیگانه، که رأی مردم در این کشور کاری نیست. قطعا این حرف باطل بود. کشور ما در طول 15-16 سال 10-20 انتخابات برگزار کرده. قدم به قدم این نظام بر آرای شما و رأی مستقیم و غیر مستقیم شما مبتنی بوده. الان هم همینجوره. الان ارکان نظام ما در رأسش که ولایت و رهبری باشه و مهمترین رکن و عنصر بقای جامعه و سلامت و حفظ اصالت دینی جامعه ما باشه، به آرای شما متکی. قانون اساسی به آرای شما متکی. مجلس به آرای شما متکی. ریاست جمهوری به آرای شما متکی. دولت هم با غیر مستقیم به آرای شما متکی. این نمونه است که همین الان در دنیای پیرامون ما هیچ کجا به این آزادی و حضور و حاکمیت رأی مردم هیچ جا نیست. این نکته بود. انتخابات این رو نشون داد که علی‌رغم همه حرف‌های بی‌ربطی که زده می‌شد، کشور ما رأی مردم کسی را به جایی می‌رساند و همون رأی دیگری را پایین می‌آره. و همه ارکان نظام ما در قالب قانون اساسی و ضوابط دینی با آرای مردم شکره. این نکته مهمی بود. نکته دوم خرداد 76 این بود که برای اولین بار در طول تاریخ ما رئیس جمهوری موفق و شان سیاست جمهوری رفت کنار. ادعای قانون عوض شمی ادامه پیدا بکنه، ولی خود ایشون این را قبول نکرد. مقام معظم رهبری هم علی‌رغم همه سابقه ای که با ایشون داشت گفتن بذارید قانون اجرا بشه با هدایت مقام معظم رهبری، با اینکه ایشون گفتن نه ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم، برای اساس قانون جلو میریم، و با تأییدی که کاندیداهای ریاست جمهوری داشتن علی‌رغم اختلافات سیاسی و جنایی که داشتن، زمینه فراهم شد با تدبیر رهبری بر اساس قانون شخصی با محبوبیت و ارزشمند کنار رفت و شخصیت دیگر آمد. این هم از تجارب مهم دوم خردادی. و حضور 30 میلیونی که از همه اونها مهمتره و رهبر انقلاب به اون افتخار کردن، باز در کارنامه درخشان این ملت ثبت شد. و امروز هم ما باید بدانیم این درس و این نکته هم برای ملت ما باید حل بشه که همه ما ممکنه اختلافات جنایی و سلیقه‌ای داشته باشیم. جامعه یک دست و بی اختلاف فکری وجود نداره و امکانش هم نیست. اما باید بدانیم که جامعه ما عادت بکنن تفکرات اقتصادی و سیاسی جناهای مختلفی ما در کشور داریم. یکی میگه اقتصاد اینجور، یکی میگه اقتصاد اونجور، یکی از نظر سیاسی اینجور اعتقاد داره، یکی اونجور اعتقاد داره. ما باید این رو تمرین بکنیم ملت ما که آرای یکدیگر را در قالب اسلام قبول بکنیم. اون چه که به اصل اسلام رهبری و ولایت برمیگرده، اون مرز قاطعی است که نسل جوان ما باید اون رو بشناسه و از اون حراست بکنه. اما از اون که بگذریم، جا برای تفکرات گوناگون وجود داره و انتخابات اصولا برای همینه که گاهی جناهی میاد، جناهی میره، تفکری میاد، تفکری میره. این تمرین رو ما باید بکنیم و در این حال این رو توجه داشته باشیم که امروز آزادی که در کشور ما، حجم مطبوعات، آزادی سخنی که وجود داره هیچ جای خاورمیانه و بسیاری از کشورهای دنیا این آزادی رو ندارن، به گونه ای که گاهی از اون مرزهای مجاز قانونی هم عبور کرده. امروز همه گروه ها، حتی اونهایی که به اسلام هم اعتقاد ندارن، به قانون اساسی هم اعتقاد ندارن، حرفشون رو میزنن. این آزادی یه چیز کم نظیری در دنیا. اما ما باید بدونیم حزب اللهی های ما، بسیجیان ما، روحانیت ما، متدینان ما در حوزه دانش، هر جایی که هستن، در فضای آزاد باید کار فرهنگی کرد. ما این نسل جوان رو باید حفظ بکنیم. تو دنیای امروز خیلی امکان این که جلو افکار و اندیشه ها بگیریم وجود نداره. بنابراین باید کار فرهنگی بکنیم. باید نماز جمعه های ما، سخنرانی های ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما، مراکز علمی و آموزشی ما، همه جایی بشه برای اینکه فکر اسلام، اندیشه خالص اسلامی، ارزش های بزرگ اسلام در اونها منتشر بشه و نسل جوان ما در این فضای آزاد خودش راه اسلام را راه شهدا را و راه پر افتخار گذشته را انتخاب بکنه. البته دولت و مسئولین باید مرزها را حفظ بکنن، حدود و قلمروهای مشخص آزادی را حفظ بکنن، اما همه ما باید بدونیم که ارزش هامون را باید با فکر و فرهنگ و بینش قوی ادامه بدیم و حفظش بکنیم. و این نکته مهمی است که امروز حزب الله و بسیج و روحانیت و حوزه های ما باید بهش توجه کنند. دنیا دنیای فکره و ما باید اون ارزش های بزرگ جنگ و انقلاب را و اون ولایت و امامت و رهبری و ارزش های دینی را با فکر با اندیشه قوی حفظ بکنیم. دین ما و تشیع ما دین فکر و اندیشه و فرهنگ بوده. امروز هم ما قوی هستیم. ما یک شهید مطهری قبل از انقلاب در دانشگاه در برابر همه افکار الحادی و نفاق آلود می ایستاد، چون دارای فکر و اندیشه بود. امروز هم ما باید در همین نماز جمعه ها و در منابر و کلاس های درس و خانواده ها نسلمون را به فکر و ایمان مجهز بکنیم. اون وقت هیچ حراسی وجود نداره. باز هم ما می توانیم نسلی که سوم خرداد و 15 خرداد را پدید بیاره پرورش بدیم. این هم نکته دیگری است که درس‌های مهمی است که این روزها ما باید بگیریم. و واقعا اون تعصب دینی، عشق به امامت و رهبری و ولایت و توجه به پایه‌های فرهنگی اصیل جامعه، اینا نکاتی است که همه ما موظف به توجه به او هستیم. نکات دیگری هم بود که فرصت گذشته، از همه شما عذر می‌خوام. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا این ملت را با وحدت و در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم به پیروزی نهایی برسان. گرفتاری را از این امت بزرگ و ملل اسلامی مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. نسل جوان ما را نسلی جوان آگاه و رشید و آشنا و مؤمن به اسلام قرار بده. ما را از پیروان خالص حضرت بقیت الله و اصحاب آن حضرت قرار بده. خدایا در این روز جمعه، روزی که به مولا و آقای من حضرت بقیت الله العظم تعلق داره، سلامهای خالصانه این جمع عاشق و مشتاق را به پیشگاه مبارک آن حضرت ابلاغ بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات و همه گذشتگان و کسانی که در این نمازهای جمعه بودند و اکنون نیستند، ارواح شهدای اسلام، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. به رزمندگان و ایثارگران و بسیجیان و سپاهیان و امت ایثارگر ما و خانواده های شهدا و رزمندگان و جانبازان ما و مفقودان ما خدایا توفیق و اجر کامل عنایت بفرما. ما را در راه اسلام و ولایت ثابت قدم بدار. نسل ما را و ذریه ما را از عاشقان اسلام و ولایت و پیروان انقلاب اسلامی قرار بده. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را محفوظ بفرما. همه خدمتگزاران را به حل مشکلات این جامعه موفق بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Oh!